بامداد رسیدیم برنامه صوفیا در این لحظه تقدیم به شما عزیزان شنونده میشه.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله‌ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا می‌دونیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
تمام روز مادر فکر می کرد که من دنیا بیایم یا بمیرم. تمام روز مادر فکر می کرد که من دنیا بیایم یا بمیرم و سقطم کرد مثل شعرهایش. دلش می خواست تا در جا بمیرم. از اول سرنوشت من همین بود که در دستان یک ماما بمیرم. همه گفتند جوجه اردک زشت، همه گفتند جوجه اردک زشت، خدایا لااقل زیبا بمیرم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه وزین و فلسفی صوفیا. امشب با موضوع سقط جنین از منظر فلسفه پزشکی با شما عزیزان همراهیم. دو استاد عزیز و گرامی، جناب آقای دکتر سید محمد آذین، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان و حقوقدان، و جناب آقای دکتر رضا سامانی، مدیر گروه اخلاق و حقوق پزشکی پژوهشگاه رویان، امشب میهمان ما هستند تا به این موضوع متفاوت، چالشی و شاید با درنگی کمی سخت عطف توجه بکنیم. همراه ما بمانید. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی دکتر آذین و خوشحالم که خدمت جناب عالی در این برنامه هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین آقای دکتر سامانی استاد عزیزم و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
آقای دکتر سامانی، خدمت جناب عالی هم عرض سلام دارم و خوشحالم امشب به گفتگوی سه نفره پیرامون موضوعی متفاوت میپردازیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان، خدمت شما آقای دکتر آذین، و امیدوارم که بحث خوبی رو کنار هم داشته باشیم
ان شاء الله. خب آقای دکتر سامانی، با شما آغاز بکنم که به همین موضوع شعری هم که من خواندم در حقیقت عطف توجهی داشتید و شاید از همینجا بخوایم موضوع رو آغاز بکنیم. جنین، هویت جنین و ماهیت او در فلسفه اسلامی با دو ساحت تعریف شده است. یک ساحت، ساحت ناظر به چهار ماهگی است که نفس بخاری یا به تعبیری نفس حیوانی در اوست و بعد از او 4 ماهگی که نفس ناطقه یا به معنای امروزین روح در او دمیده می شود. هویت جنین در 4 ماه اول با هویت جنین در 4 ماه بعدی یا 5 ماه بعدی در واقع متفاوت است. اما واقعیت قضیه آن است که برای بحث ناظر به سقط جنین میان حق و تکلیف همیشه آدمی در حرکت است. همه گفتند جوجه اردک زشت، خدایا لااقل زیبا بمیرم. این منی که شما همین ابتدا به این شعر تعریض داشتید و دقت داشتید رو چگونه میشه با موضوع سقط جنین وارد بحث و گفتگو کرد؟
به نام خدا. ببینید، ما یه سری ویژن یا دیدگاه داریم.
بله.
بر اساس دیدگاهی که داریم تصمیم گیری میکنیم که یه چیزی بده یا یه چیزی خوبه. اگر اون دیدگاه رو عوض بکنیم ممکنه اون بدها خوب بشن، خوبها بد بشن. چیزی که در تمام دنیا از همه اقوام، از همه انسانها اگر سوال بکنید یک جواب رو میشنوید اینه: اگر یک نوزاد معلول به دنیا بیاد و شما نوزاد معلول رو ببینید که معلوله، آیا میکشیدش؟
نه.
من فکر نمی کنم کسی جواب مثبت به شما بده در تمام دنیا، بین اقوام و مذاهب و همه چیزهای مختلف.
حسن و قبح عقلی اینجا دیگه دکتر.
خب پس میدونیم که ما یک انسان رو به خاطر معلولیت یا به خاطر هر دلیل دیگری حق نداریم بکشیم، چه از نظر اخلاق، چه از نظر دینی و چه از نظر عقلانی. حالا بیایم بگیم که خب، حالا اون منی که شما تو شعرتون خوندید یک جنینه، آیا جنین یک انسانه یا نه؟ آنهایی که به شما میگن بله، طبیعتاً میگن شما حق ندارید بکشید، مثل همه آدمای دیگه‌ای که گفتن اون نوزادی که به دنیا اومده بود حق نداریم بکشیم. اونهایی که میگن نه، انسان نیست، هنوز یه عده سلوله، میتونه انسان بشه در آینده ولی انسان نیست، اونها میتونن به شما بگن بله، ما جلوی به وجود آمدن یک انسان معلول، یک انسان عقب مانده ذهنی رو میتونیم بگیریم. این ویژن با ویژنی که این اوردی اون منه که میگه من اقلا بمیرم، زیبا بمیرم یا چجوری بمیرم، یعنی وجود داره یک انسان. خب اگه ویژنتون عوض بشه طبیعتا حکمی که میدید عوض میشه. من عرضم رو اینجا قطع بکنم که
بله، بسیار خوب، نقطه بدایت بحث رو دقیقاً ناظر به فلسفه اخلاق هم اینجا میتونیم مطرح بکنیم که در فلسفه اخلاق هم این چنین حیطه هایی به جد مورد درنگ است که ما با حسن و قبح اخلاقی به سراغ برخی از گزاره های اصلی و پایه مثل حق حیات داشتن میتونیم عطر توجه بکنیم. خب آقای دکتر عزیز، شما هم حقوقدانید و هم در پژوهشگاه رویان در فعالیت هستید، شما از این منظر با این سوال چگونه مواجهه دارید؟
خدمت رو عرض بکنم که ببینید، ما با یک موضوع دارای ساحت‌های متعدد مواجه هستیم. در بحث چیستی جنین با یک موضوع و مسئله فلسفی مواجهیم، در مسئله چگونگی تعامل با جنین ابتداعاً با یک موضوع اخلاقی و بعد با توجه به نگرش حاکم در جامعه ما با یک مسئله و چالش حقوقی هم مواجه هستیم. لذا باید اول به چیستی بپردازیم تا بتونیم بر پایه اون چیستی جواب در واقع اخلاقی و حقوقی مورد نظرمون رو بگیریم. همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودند، باید اول ببینیم که برخورد ما با جنین چی هست، جنین رو چی در نظر میگیریم. ما در فلسفه و در حقوق و در اخلاق یه طیفی از احترام تا درجه کرامت برای اشیا تا در واقع شخص انسانی قائل هستیم و اتفاقا برخلاف بسیاری از افرادی که معتقد هستند که جز انسان حق نداره، من میخوام اشاره بکنم به تعالیم دینی ما، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و روایاتی که از اهل بیت مقدس ما رسیده که اشاره کردن به این که همه کائنات حق دارند، یعنی در برخورد با حیوانات به نحوی برخورد میکنن که گویی خودشون رو مکلف میدونن به خوشرفتاری و طعام دادن و آب دادن به اون حیوان. در برخورد با گیاهان ما روایت هایی داریم که اگر کسی درختی رو قطع بکنه کارماش رو به قول معروف حالا به زبان امروزی خواهد دید، و یا اینکه بال ملائک رو گویی میشکنه وقتی که شاخ درختی رو میشکنه. این نگرش رو اگر در نظر بگیرید، این مسئله که آیا جنین انسان هست یا خیر تنها سوال ما نخواهد بود.
بله.
یعنی یک سوال دوم ایجاد میشه و اون هم این هستش که حتی اگر هم جنین در یک مرحله ای از رشد خودش انسان نشده باشه، آیا این منافاتی داره با حق حیاتش یا خیر؟ این موضوع دومه و باید به هر دوی این سوال ها پاسخ داده بشه. توی بحث چیستی ما باید مراحل در واقع رشد مستمر جنین رو در نظر بگیریم و سعی بکنیم برای هر مرحله به پاسخ فلسفی این جنین چیست برسیم.
خب ببینید، تو 4 ماهگی اول این نقطه مشترک بین فلسفه اسلامی، چه آنانی که در فلسفه اشراق هستند چه در حکمت متعالیه، که در این 4 ماه اول ما با یک روح بخاری یا با یک روح حیوانی مواجهیم، یعنی او رو انسان تعریف نمی کنیم. خب سوال از همین جاست که در این 4 ماه اول چیستی این جنین طبیعتا وجه انسانی هم نداره. پر واضح است که دیه او هم در سنت دینی اسلامی دیه کامل نیست، چون او انسان تلقی نمیشه. خب آیا اینجا مواجهه ما با جنین مثل مواجهه ما با یک جماد است؟ مثل مواجهه ما با یک نبات است؟ از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان دم زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. دقیقا این مردن ها همه معنای زنده بودنه و زنده شدنه. خب تا مرحله 4 ماهگی ما در مورد این جنین وچه حیوانی داریم یا وچه جمادی نباتی داریم. اینجا نظر جناب عالی چیه؟
ببینید، اولا یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم. من چون موضوع رساله دکتریم در خصوص شخصیت جنین بود، یعنی دقیقا به همین موضوع و به این پرسش پرداختم زیر نظر های دکتر سامانی و سایر اساتید. اونجا به این نکته جالب توجه و غافلگیر کننده رسیدم که برخلاف این که ما فکر میکنیم 4 ماهگی مورد اجماع فقها هست، دیدگاه های بسیار متنوع و روایات بسیار متفاوتی در این خصوص وجود داره. ما روایاتی داریم که اشاره به این میکنه که در 6 ماهگی جنین دیه کامل داره، روایاتی رو داریم که حتی تا مرحله به دنیا آمدن دیه کامل قائل نیست، روایاتی رو داریم که معتقد است که وقتی جنین به شاکله انسانیش میرسه و به درجه استوای در خلقت میرسه، که اتفاقا یه مطالعه جنین شناختی هم داشتیم زیر نظر آقای دکتر شاهوردی، به این نتیجه رسیدیم که تقریبا انتهای 3 ماهگی، یعنی یه ماه زودتر از اون چیزی که مشهور هست، این مرحله میرسه،
یعنی ورود به 4 ماهگی.
ورود به 4 ماهگی یه نظر اینه، و همون تنوعی رو که شما تو مکاتب غربی میبینید در بین فلسفه اسلامی دیده شده، با این تفاوت که رویکرد کلیشون همینیست که فرمودید، یعنی میگن این در واقع مراحل مختلف، مردنهای مختلف و زنده شدنهای مختلف باعث افزایش احترام میشه تا جایی که به نقطه کرامت میرسه. منتها یه مطلبی رو خدمت رو عرض کنم، زاویه دید ما نسبت به مفهوم انسان نگاه ارسطویی کاملا، یعنی ما انسان رو یک مفهوم متواتی میدونیم، میگیم یک موجودی، یک شیء یا انسان هست یا انسان نیست، دیگه چیزی به اسم 10% انسان 20% انسان ما قائل نیستیم.
همینطور.
در حالی که ملا صدرا قائل به
جسمانیت رو
در واقع جسمانیت نفس که هست، البته روحانیت البقاست، ولی قائل به جسمانیت نفسه و در همون جسمانیت نفس به درجات قائله، به تشکیک وجود قائله. یعنی از دیدگاه ملا صدرا ما انسان داریم، انسان‌تر داریم، جنین 2 ماهه کمتر از جنین 4 ماهه انسانه، میتونیم یه همچین اصطلاحی رو به کار ببریم. خب اگر از زاویه دید حکمت متعالیه به قضیه نگاه کنیم و مفهوم انسان بودگی یک مفهوم مشکک بشه، آیا میتونیم بگیم تا قبل از 4 ماهگی هیچ حکمی نداره؟ من اتفاقا میگم که این که ما میبینیم از همون زمان انعقاد نطفه در رحم مادر جنین دیه پیدا میکنه، این نشون میده که وارد پروسه انسان بودگی شده. این وارد پروسه شدن خودش احترام داره، ما نمیتونیم قضاوتمون راجع به جنینی که وارد این پروسه شده با جنینی که مثلا تو محیط آزمایشگاهی هست هنوز وارد این پروسه نشده یکی باشه. نمیتونه قضاوتمون راجع به سقط جنین 5 ماهه با سقط جنین 1 ماهه یکی باشه، به خاطر اینکه درجه انسان بودگی این دومیه کمتره. یه مطلب دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، حتی اگر جنین رو ما لا انسان بدونیم تا قبل از رسیدن به اون درجه ولوج روح، من یک کم بحث حقوقی میکنم. ما در قانون مدنی ماده 957 قانون مدنی رو داریم که میگه جنین به محض انعقاد شخص به محض انعقاد نطفه از حقوق مدنی متمتع میشه، مشروط به زنده متولد شدن. خب اگه قرار است که این جنین انسانی از زمان انعقاد نطفه از همه حقوق مدنی متمتع بشه، آیا مهمترین حق مدنی حق حیات نیست؟ اگر جنین از لحظه انعقاد نطفه حق داره و در واقع حق حیات هم داره، پس دیگه ما مجبوریم برای سقطش توجیه بیاریم، باید دلیل بیاریم، یعنی بار اثباتی میاد رو دوش ما برای اینکه بتونیم یک حیات محترم رو لااقل، اگر نگیم به درجه کرامت رسیده، یک حیات محترم رو از بین ببریم. این که آیا این من هست یا خیر سوال مهمیه، ولی حتی اگر من هم نباشه لااقل نیم من به قول معروف هست، درجه ای از احترام نصیبش شده که لااقل حقی که باید براش به دست میاد بشناسیم حق حیاته، و همینجاست که ما با مشکل اخلاقی برای سقط مواجه میشیم.
خب البته من با بخشای از فرمایش شما موافقم، با بخشای موافق نیستم. ما بحث اونجا فقهی نیست، بحث اونجا فلسفیه. میان فقها اجماع بر 4 ماه و 10 روز هست. شاید علامه هلی نظرش متفاوت باشه یا شیخ طوسی نظر دیگری داشته باشه، ولی اجماع بین فقها 4 ماه و 10 روزه. حالا تو این 4 ماه و 10 روز چرا ما استدلالمون بر این است که او انسان کامل به معنی انسان به مثابه انسان کامل و وجه کمالی رو نداره نیست؟ به دلیل اینکه میگیم او نفس حیوانی داره. بله، ملا صدر معتقده که او از یک ماهگی وجه انسانی داره و انسان تر میشه، اما بقیه فیلسوفان در سنت اسلامی، نه ابن سینا، حبطت الیک من المحل الارفعی، از بالا میاد روح و اصلا قائل به این دیدگاه نیست ابن سینا، یا در فلسفه اشراق. بنابراین این نقطه مشترک 4 ماه و 10 روز گویی ما رو در دو حیطه تعریف میکنه، یک حیطه احترام به تعبیر شما و یک حیطه کرامت پس از اون 4 ماه و 10 روزی. نظر شما آقای دکتر سامانی چیه؟
ببینید، این که فرمودید احترام و کرامت کاملا درسته، تدرج ما قبول داریم. ما شروع زندگی انسانی رو بعد و ایمپلانتیشن یا لانه‌گزینی جنین داخل رحم میدونیم، طبق حالا آیات و روایات.
بله.
شروع زندگی انسانی به معنای انسان بودگی نیست، هیومن و هیومانیتی. خب این شروع میکنه، این تدرج رو جلو میره. به خاطر همینم حقوقدان ها اونتون قوانینشون دیه رو هی زیادتر میکنن تا برسه به 4 ماهگی، 4 ماه تمام، که اونجا مرز ولوج روحه. بنابراین ما ملاک برای انسان بودگی رو ولوج روح میدونیم، به خاطر اینم اون مرز 4 ماهگی رو گذاشتیم. طبیعتا اگر توی یه دین دیگه، توی یه مذهب دیگه بگه 50 روزگی، کما اینکه علمای اهل سنت یه دشون میگن 50 روزگی، اونجا رو ولوج روح میدونن، یا یهودی ها بعد به تولد رو ولوج روح میدونن، مسیحیان کاتولیک همون سلول زایگوت یا تخم اولیه که تشکیل میشه رو صاحب روح میدونن، که حتی تشکیل کردن تو این که میگن که خب این دوتا سلول رو ما میتونیم اصلا جدا کنیم، حالا روحشون نصف میشه، یعنی این نصف داره اون نصف داره، دوقلوی همسان اینجوری به وجود میان. آیا دوقلوی همسان نصف روح دارن؟ و خب واقعا جوابی نداشتن بدن. پس ما ملاک 120 روزگی یا 4 ماهگیمون ولوج روح، روح بهش تعلق میگیره و قبل از اون میگیم روح تعلق نگرفته. اما آیا صاحب احترام نیست؟ آیا هیومن نیست؟ درسته هیومانیتی نداره ولی هیومن نیست. چرا هیومنه؟ من حتی بیام عقبتر، آیا خون انسان، خون انسان که یه بافت هست، احترام نداره؟ آیا ما میتونیم هر رفتاری با خون انسان، با بافت انسان، با جنین آزمایشگاهی که آقای دکتر آذین فرمودن میتونیم هر رفتاری رو داشته باشیم یا نه باید علتی داشته باشیم، دلیلی داشته باشیم، ضرورتی داشته باشیم تا مثلا تحقیقی روی جنین بکنیم، جنین در آزمایشگاه نه جنین داخل رحم. روی خون انسان اگه میخوایم کاری انجام بدیم، تحقیقی انجام بدیم، منیپولیشنی انجام بدیم، باید دلیل درستی داشته باشیم براش، یک خدمتی رو بخوایم به انسانها در آینده انجام بدیم تا اجازه داشته باشیم دست به بافت انسان بزنیم، دست به خون انسان بزنیم، به هر چیزی که از منشأ انسانه، حتی جسد انسان، حتی جنین توی آزمایشگاه که جسد انسان صاحب کرامت نیست، صاحب احترام هست. شما هر کاری با جسد انسان نمیتونی بکنی مگر دلیل درست و حسابی داشته باشیم برای اینکه بافتی رو مثلا به تحقیقات بگذاریم. خب این احترام. اما از 4 ماهگی به بعد ما با یک انسان طرفیم طبق ایده شیعه. اونجاست که من اول مثال براتون زدم که همه اقوام، همه مذاهب
اون حسن قاب رو قبول دارن.
بپرسید انسان زنده رو میتونید بکشید؟ میگن نه. حالا اگر شیعه میگه اینجا به بعد این یک انسانه، پس شامل اون میشه، ما دیگه حق نداریم دست بهش بزنیم. این از این. طبق روایات و چیزایی که توی اسلام هست میگن سقط جنین حرام هست، یعنی از اون موقعی که جنین ایمپلنت میشه، یعنی همون جایی که من گفتم شروع زندگی انسانی، و به جنین نمیشه گفت انسان.
بله.
و میشه گفت انسان بالقوه، یعنی راهشو برای رسیدن به اون 4 ماهگی و شدن انسان شروع کرده.
بله.
از اون موقع سقط کردن این حرام میشه به حکم اولیه. اما همونطوری که ما دلایل ضروری میتونیم داشته باشیم برای کار کردن روی جنین، برای کار کردن روی خون میتونیم دلایل ضروری داشته باشیم در این ور قضیه، در این بلقوگی که جلوی رسیدن این جنین به اون 4 ماهگی رو بگیریم. اعتراض من به شعر شما این بود، اگه این ور منی وجود دارد طبیعتا این من اعتراض میکند، اما به زعم بنده اینور هنوز من نیست. تا
4 ماهگی،
از 4 ماهگی به بعد منی هست که میتونه اعتراض بکنه و حقم داره که اعتراض بکنه، ولی قبلش اون وقت دیدگاه عوض میشه. دیدگاه میشه من اجازه ندهم من به وجود بیاد تا اینکه من رو از حیات محروم بکنم. این دوتا دیدگاه متفاوته. اگه من فکر بکنم که خب من یه ضرورتی وجود داره که نذارم این من با این اختلال ژنتیکی به وجود بیاد که همه رو به درد سر بندازه، خودش زجر بکشه، خودش عذاب بکشه، جامعه خرجش بکنه، پدر و مادرش به عذاب بیفتن و اینها، من نذارم این به وجود بیاد، این یه دیده، تا اینکه بگم این هست من نذارم حیات داشت، حیات رو ازش بگیرم. اگه دیدگاه اول که من طرفدارشم که تا قبل از 4 ماهگی من میخوام نذارم به وجود بیاد، این ضرورت ها میتونه کمک کنه که من جلوی به وجود اومدن اشخاص معلول رو بگیرم، نه اینکه معلول ها رو بکشم. اما اگه دیدگاهم به این چرخید که این اوردی یک انسانه و من دارم این انسانو محروم میکنم از اینکه حیات داشته باشه، دارم از بین میبرمش، خب طبیعتا همه دنیا میگن این کار غلط.
بله، حالا در مورد این من یه مقداری بیشتر صحبت میکنیم. بریم اتاق فرمان و بحث ما امشب در مورد سقط جنین و ارتباطون با فلسفه پزشکی است. با ما بمانید. خب آقای دکتر آذین، دلایل ضروری سقط جنین، این من پیش از 4 ماهگی تا این من پس از 4 ماهگی بحثیست که در فلسفه خیلی قابل درنگه. من و جز من، این جز من کجا تعریف میشه؟ طبیعتاً بله، در پس 4 ماهگی من موافقم با این صحبت که این من تبیین میشه، اما مخالفم با این صحبت آقای دکتر سامانی که تو 4 ماهگی اوله هم ما به مصداق وسیع جانداری که قرار است این جانداری به هویت انسانی برسد یک من داریم. یعنی این من وقتی تعریف میشه که شما اون موجود رو نه در حوزه نبات یا جماد یا حیوان، بلکه در حوزه انسان ببینید، در حوزه انسان میبینید، چون در 4 ماهگی به بعد میآید. بله، در 4 ماهگی به بعد کامل میشود، اما چون بالقوه در مسیر کمال است، من است. اینه که ملا صدرا میگه جسمانیت الحدوث، یعنی ملا صدرا تو 4 ماهگی اول هم اون من رو قبول داره. اون رو میفهمید؟ حالا یه بحثیست که با آقای دکتر سامانی میتونم پی بگیرم. خب آقای دکتر آذین، با شما این بحث رو پی بگیریم در مورد دلایل ضروری سقط جنین. این که آقای دکتر سامانی دو دیدگاه رو مطرح کردند و هر دو دیدگاه هم در حقیقت مدافعان و مخالفین داره، شما طرفدار کدوم دیدگاهید؟
خدمت رو شود که حالا کلمه طرفداری شاید خیلی مناسب نباشه، چون به حال دیدگاه ها سعی میشه بر مبانی عقلانی تحلیل بشه، ولی من قانع کننده تر یافتم که این دلایل ضروری رو تفسیر حداقلی بکنیم، به خاطر اینکه ما به این قطعیت تو بحثمون امروز رسیدیم که این جنین بالقوه انسانه، لااقل سر بالقوگی جنین دیگه بحثی وجود نداره، و از طرف دیگه ناگزیر از تعهد و پایبندی به قانون هم هستیم که در ماده 957 قانون مدنی که خب لازم الاجرا هست، قاعدتا راجع به شخصیت جنین مهمترین مستند قانونی ماست، حق مدنی برای جنین به محض انعقاد نطفه به رسمیت شناخته شده، یعنی برخلاف ذهنیت غالب که تصور می شود حق برای جنین منوط است به ولوج روح، اما حق برای جنین منوط است به انعقاد نطفه، حتی نمیگوید در بدن مادر، و این اختلاف ایجاد میکنه که آیا این انعقاد نطفه در محیط آزمایشگاهی هم ایجاد حق میکند یا خیر، که بعدن در قانون مجازات اسلامی سال 92 وقتی راجع به دیه جنین صحبت میکنه اولین بندش اشاره میکنه که انعقاد نطفه در رحم مادر، بنابراین مشخص میشه که جنین آزمایشگاهی دیه نداره، و لذا موضع نظام حقوقی ما از نظر تئوریک این هستش که جنین با ورود به بدن مادر و با اصطلاحی که آقای دکتر گفتن لانگزینی، استقرار در قرار مکین، در واقع دارای حق میشه. خب وقتی میگیم دارای حق میشه، حق خودش مراتب و درجاتی داره، حق سطح اولی حق حیاته، یعنی ما اگر بخوایم سایر حقوق رو تحلیل بکنیم ولی این حق حیات رو به جنین ندیم، عملا سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود، بگیم از رفاه برخوردار باشه ولی وجود نداشته باشه معنا نداره، بگیم آزادی داشته باشه ولی وجود نداشته باشه، بگیم معیشتش
تقدم بر او داره،
دقیقاً یعنی تقدم رتبی داره. حالا که تقدم رتبی داره، پس برای از بین بردن این حق که نتیجهش می شود سقط جنین، ما ناگزیریم از حقی دفاع بکنیم در همون سطح، یعنی یک حق سطح اولی، یعنی نه حق معیشت، نه حق راحتی، نه حق رفاه، اینا حقهای سطح دومی هستن. ما باید یه حق سطح اولی حیات انسانی رو بذاریم جلو این، بگیم که توی فلان موضوع، تو فلان فرض، یه حق حیات مهمتر از این وجود داره، یا یه حق حیات همسطح این وجود داره، ما ناگزیر میشویم از انتخاب دیگه، تخییر، و این فقط جای اتفاق میفته که ادامه بارداری منجر به خطر برای سلامت مادر باشه. ما در قانون سقط درمانی که در سال 84 به تصویب رسید، دو مورد رو از موارد ضروری و دلایل ضروری میبینیم. یکی همین مورده که یعنی ادامه بارداری تا قبل از ولوج روح، ادامه بارداری